بسم الله الرحمن الرحیم. زبدة البیان صفحه 832 صفحه 12. وعلم ان من جمله ادله تعلق القید بالاخره لزوم ورود عاملین علی معمول واحد. حالا تقدیر تعلقی و اکثر بحث اون در آیه حذف بود، اون هم اواخر آیه که استثناء آمده بود، الا الذين تابوا و اصلحوا. الا الذين تابوا من بعد ذلك و اصلحوا. گفتیم این استثناء به کدام یک از سه جمله قبل مربوط میشه؟ سه تا جمله هم قبل داشتیم، یکی فجر دو هم سمانی نجرده، یکی لا تقبل الله هم شهاده، یکی اولای جمعون فاسقون. این علل از این تابو به کدام یک از این جملات سگانه مربوط میشه؟ گفتیم در اصول گفته میشه که استثناء با اون جمله اخیر مربوط میشه، این اثبات میکنن در اصول که استثناء به جمله اخیر مربوط میشه. ما هم طبق مبنای خودمون این استثناء به جمله اخیر مربوط میکنیم، میگیم که اولای جمعون فاسقون الا الذين تابوا، یعنی اونه که توبه میکنن دیگه از درجه فسق بیرون میرن، دیگه فاسق بهشون گفته نمیشه. بعد گفتیم که از بعضی روایات استفاده میشه و به لحاظ معنا هم میتونیم بگیم این استثناء استثنای از جمله دوم هم هست. جمله دوم بود که لا تقبلوا لهم شهادتا، شهادتشون رو قبول نکنید الا الذين تابوا، چه شهادتشون رو قبول نکنید. از نظر معنا درسته، ولی از نظر لفظ ما اجازه نمیدیم که لفظ استثناء به هر دو مرتبط بشه، بلکه لفظ استثناء رو به اخیر مرتبط میکنیم برای جمله دوم هم یه استثناء تقدیم میکنیم. یعنی میگیم دو تا استثناء تو آیه بوده، یکیش مد دنبال جمله دوم، یکی هم دنبال جمله سوم، مثلا اون جمله دنباله جمله سومی ذکر شده، دنباله جمله اولی به قرینه این حذف شده. یه توجیه بود شدیم، یه توجیه دیگه هم داشتیم که ما جر رو انتخاب میکنیم، این در مستثنا، در مستثنا جر رو انتخاب میکنیم و الذین رو در موضع جر میدونیم، اما به شرطی که محذور نداشته باشیم. در این آیه محذور داریم، در این آیه الا الذین تابوا باید در محل نصب باشه، دیگه نمیتونیم در محل جر قرارش بدیم تا دو تا عامل برش وارد بشه. ناچار میگیم که اگر چه مربوطه به هر دو جمله هست، ولی به مقتضای ارتباطش به جمله اخیر عمل می شود و محلا منسوب قرار داده می شه به جمله دوم، توجهی نمی کنیم و مجبورش نمی کنیم. به مناسبت من این مطلب رو ذکر بکنم که دیروز توی این جمله که داشتیم و من جهت انه یلزم ان یکون در مستثنی المختار الجر البدلیه، من المستثنى المختار رو اسم یکون گرفتم، الجر البدلیه رو خبر یکون قرار دادم. ممکنه که ما اینطورم توضیح کنیم که مستثنى بشه اسم یکون، کل المختار الجر البدلیه بشه خبر. منطقه عبارت اینطوری بخونیم، ان یکون المستثنى المختار و فیه الجر البدلیه، یه فیه تقدیم بدیم. حالا برای تقدیرم نگیریم، از در معنا معناشو لحاظ کنیم، بگیم که مستثنا، مستثنایی که اینجا هست که مستثنای از جمله دومه، المختار و فیه الجر، مختار در جمله مستثنا اینه که جر داده بشود، بل بدلیه یعنی به این که بدل باشد از هم در لحوم. اینطور هم میتونیم بگیریم، البته از در معنا هر دو شکی شد. دیروزم که من مختار رو جزء اسم یکون قرار دادم، با حالا که مختار رو جزء خبر یکون قرار دادم، از این معنا یکی میشه، فقط عبارت یه خورده شاید روان‌تر بشه. خب این مطلبی بود که ما دیروز توضیح دادیم. حالا یکی از مطالب رو که مبهم گذاشتیم میخوام یه ذره بیانش کنیم. گفتیم در علم اصول ترجیح دادیم تعلق استثناء رو به جمله اخیر. چه دلیلی داشتیم بر این ترجیح؟ دلایل متعدد داشتیم، الان به یکی از این دلایل میخوام اشاره کنم. یکی از دلایل اینه که اگر شما استثناء رو به حالا چه در آیه مورد بحث ما چه در جای دیگه بخواد به دو جمله مربوط کنید، بعضی جاها میبینید که دو تا عامل بر سر این استثناء وارد میشه، یک عامل به اقتضای این جمله، یک عامل هم به اقتضای اون جمله. خب اون وقت دو تا عامل مختلف در یک شی یا یک استثناء وارد شدن محذور داره، پس ارتباط دادن این جمله استثنایی به دو تا جمله قبل محذور داره. یکی از دلایلی که ما برای اثبات این که استثناء باید به جمله اخیر مربوط بشه به دو جمله قبل نمیتونه مربوط بشه، یکی از دلایل همین بود که در اصول آوردیم این که تذکر بود. صفحه 832 هستیم، صفحه 12 و علم که از جمله ادلهی که دلالت میکنه بر تعلق قید، حالا چه قید استثناء باشه چه چیزی دیگه باشه، تعلق قید بالاخیره یعنی به جمله اخیر، دلیلی که دلالت از جمله دلایلی که دلالت میکنه بر تعلق قید به جمله اخیر این است: لزوم و ورود عاملین علی معمول واحد علی تقدیر تعلقی به اکثر. این علی تقدیر تعلقی به اکثر رو من جلوتر معنا میکنم. دلیل این است که اگر این قید تعلق بگیرد به بیش از جمله اخیره، لازم میاد ورود دو عامل بر معمول واحد و این جایز نیست، علل خصوص اگر دو عامل مقتضای مختلف داشته باشند، یکی اقتضا کنه نصب و یکی اقتضا کنه جر، که در معنا نفیسه میده. اگر هر دو مقتضای موافق داشته باشند اجازه نمیدیم تا چه برسه اونجایی که از دو مقتضاشون مخالف. دو تا عامل بر یک معمول وارد بشن مثل اینکه دو تا علت بر یک معلول وارد بشن، اینطور گفته میشه که عامل اول که وارد شد اثرش رو گذاشت، عامل دوم دیگه نمیتونه اثر بذاره، هم کاش لفت مثل علت، علتی که میاد معلول ایجاد میکنه، علت دوم میخواد یه چیکار کنه، علت دوم میخواد یه معلول ایجاد کنه، معلولی که ایجاد شد علت دوم که لفت، به خاطر اینکه پریز از لغویت بشه اونجا میگیم دو تا علت برای یه معلول وارد میشه، اینجا میگیم دو تا عامل برای یه معلول وارد میشه. اگر اون اولی آمد رفت داد دومی دیگه بهش به چه مناسبت رفت داد؟ بله بحث اشتغال مونده که دو تا عامل اجازه نمیدن برای یه معلول وارد بشه. و ان هنا تغییر الاسلوب ایزن یدود، این انه اطلب اون انه قبله و علم انه من جملت ادله و علم انه هنا، این دلیل دومه. دلیل دوم است بر این که قید که استثناست به جمله اخیر مربوطه، به بقیه جملات مربوط نیست، اما دلیل دومی است که مختص این بابه، یه دلیل عام نیست. اون دلیل اولی که گفتیم دلیل عام بود، در همه جا اون دلیل اجرا میشود، اما این دلیل دوم دلیل عام نیست، دلیل اینجاست، دلیل مربوط به اینجاست. لذا میگه حوالا، یعنی تو اینجا این دلیل اجرا میشود. ملاحظه شدید که سه تا جمله که ما داشتیم، جمله اولش امری بود، جمله دومش امری بود، جمله سومش خبری بود. جمله اول این بود فجلدو هم، جمله دوم این بود لا تقبلو، هم دو انشایی بود، امری گفتن اشتباه کردن، هر دو انشایی بود. جمله سوم خبری خدا جامل پاسخ. این تغییر اسلوب، عوض کردن این سیاق عبارت نشون میده که خداوند خدا جامل پاسخ اون از اون دو جمله قبل جدا شده. پس وقتی جدا شده باشه استثناء فقط به همین اخیر میخوره، چون این جمله اخیر از جملات قبل جدا شده و همین جدایی اجازه نمیده که استثنایی که پسر جمله اخیر آمده به جملات ما قبل اخیر بخوره، این جمله فقط به جمله اخیر. پس در اینجا یه دلیل دیگری هم داریم که ایجاب میکند استثناء به جمله اخیر بخواهد، و این دلیل در مطلق جهان ممکنه نباشه، اما دلیل اولی که آوردیم دلیل مطلق. و انه یعنی وعلم، انه هنا یعنی در بحث ما، یعنی در همین آیه که مربوطه به بحث ماست، تغییر اسلوب ایزن، ایزن یعنی علاوه بر این دلیل قبلی که در خط قبل گفتیم، تغییر اسلوب هم دلالت میکند بر این که اولایی که از ما قبلش قطع شده، پس استثناء لهو فقط، استثناء مال همین اولایی که تنهاست، استثناء مال ما قبل نیست، چون این اولایی که قطع شده رابطه رو بین استثناء و بین ما قبل، نمیذاره استثناء به ما قبل ندید بشه. خب حالا این بحث شروع میکنیم. تا حالا بحث کردیم که تعلق استثناء به جمله اخیر یقینی، تعلق استثناء به جمله دوم محتمل. حالا تعلق استثناء به جمله اول چی؟ میفهمه تعلق استثناء به جمله اول باطله، از نظر معنا هم درست نیست که استثناء متعلق به جمله اول باشه. جمله اول میگه فجدو هم، یعنی هشتاد تا تازیانه به این قاذف بزنید، این قاذفین بزنید. اگر استثناء به اون مربوط میشه، معنیش اینه الا الذین تابوا، مگر کسانی که توبه کرده باشن که اونا معافن، تازیانه نمیخوره. آیا این درسته که حد قصد رو که حق الناصب با توبه از من ببریم؟ اگر حق الله بود با توبه از اون میرفت، اما حق الناس با توبه از اون نمیره. ایتیل فجل دوم حق الناس بود، چون این تهمت زده، قصد کرده، باید 80 تازیانه بخوره. این حق الناس، حق الناس رو با توبه نمیشه از اون برد، باید استیفا کرد. پس نمیتونیم الا الذین تابوا رو به فجر دوم مرتبط کنیم، خلاف قانونه. پس روشنه که فجر که این استثناء به جمله اول وارد میشه. و اما عدم تعلق این استثناء به فجر دوم که جمله اول است فظاهره. چرا ظاهره؟ فإن التوبة لم تسقط الحد الذي هو حق الناس، توبه ساقط نکرده حدی رو که حق الناس باشه. حق الناس رو توبه نمیتونه ثابت کنه، حق الله رو ثابت میکنه حق الناس. و یعیده تعلیقه بهما بالمعنى المتقدم ان الکافر. کتاب ما یعیده داره، کتاب شما که الان سر در این جلسه آوردی اونم یعیده داره، اما اون کتاب قدیم که چاپ سنگیه یا ایدو داره و باید هم یا ایدو باشه، این زمین حتما باید خط بخوره، زمین یا ایدو باید حتما باید خط بخوره و الا عبارت معنی نمیشه. ایشون معید میاره برای این که جمله استثنائیه میتواند به جمله سوم و جمله دوم مرتبط باشه. اگه به جمله سوم مرتبط باشه، معنیش اینه که توبه فسق و فاش میکنه. اگه به جمله دوم مرتبط باشه، معنیش اینه که توبه عدم قبول شهادت رو فاش میکنه و اجازه میده که شهادت قبول بشه. ایشو میفهمد این تأیید میشه، این که استثناء به این دو جمله مربوط باشه، هم فسق رو پاک کنه هم عدم قبول شهادت رو پاک کنه، اینو تاییدش میکنه به اینکه گناهان بزرگتری رو توبه تونسته پاک کنه. چه چند تا از گناهان بزرگتر میشه، وقتی توبه تونست گناهان بزرگتر رو پاک کنه، این گناهان که توی این آیه آمده این رو به طریق اولا میتونه پاک کنه. اینو معید و یعید و تعلیق استثناء به حمایه به این دو جمله سه و دو به معنی المتقدم، به همون معنی که گفتی شد که توبه پاک کننده فسق و موجب قبول شهادت میشه. معید چیست؟ یا عید تعلیق استثناء به این دو جمله رو ان الکافر و ایزن از زانی و ایزن الکافر. سه تا نمونه میاره که در حسد به قول خودش گناه بزرگتری رو توبه پاک کرده. اندر کافر اذا توبه 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 تو و لیسل قصب و به اعظم من هو یعنی در کفر. قصب اعظم از کفر نیست، اگر کفر اگر توبه کفر رو پاک کرد قصب رو میتونه پاک کنه، نه حق الناسش رو پاک کنه، حق الله شو پاک کنه. بل معلوم انه اسهل، معلوم است که قصف آسان تر است از کفر. قصف اگر باقی بمانه و حدی اجرا نشه، کفر هم باقی بمونه، هر دو وارد آخرت بشن، قصف عذاب منقطع داره، کفر عذاب مخلط داره. و این نشون میده که واضحه که قصف اسهل است از کفر، هم در دنیا اسهله هم در آخرت. در دنیا کافر رو میکشن، در حالی که قاذف رو فقط تازه میزن. در آخرت قاذف رو عذاب منقطع میکنن، کافر رو عذاب دائم میکنن. و ایزن نمونه بعدی، از زانی حساب تا و توق برای توبته. زانی وقتی توبه میکنه توبهش قبول میشه، با اینکه زانی از قاذف بدتره. قاذف فقط ادعای زنا کرده برای کسی، زانی خود زنا رو ایجاد کرده، نه فقط ادعا. فالقاذف به طریق الاولا اگر توبه زانی قبول میشود، توبه قاذف بدهی بولا. فإنه اسهل ذنبن، یعنی قاذف گناهش اسهل است از زنا، زیرا رمی به فاحشه اسهل است از فعل فاحشه. و هو ظاهرون، این و هو ظاهرون شاید برای این باشه که شما دارید تعلیل میکنید ما نهنفی رو به فعین نظرم یه بلکاهش اصل منجله ها. خود همین تعلیلتون هم دلیل میخواد جواب اینه نهابه ظاهرون، یعنی هم رو بدیگیه ما یه هم رو بدیگی داریم تعلیل. ایزن نمونه سوم، و ایزن الکافر ازاره ما و فعل غیره. و ایزن اگر کافر کفر رو داره، رمیم بکنه یعنی خصف بکنه دیگران رو، و فعل غیر رمی یعنی گناهان زیادی رو مرتکب بشه، یکی کفر یکی رمی یکی هم چیز دیگر رو، من انواع المحرمات بازم توبه را توبه تو، با این که گناه اینقدر شدیدی داره بازم توبهش قبول میشه. فتاقه به هنها تاقه در بحث قصف به طریق اولا توبهش قبول میشه.
این
منظور
از
ازار رمات
شیاجا
رمای یعنی غذر، یعنی رمیه به زنا کرد، قصف به زنا کرد. و قد دعیه فیل اولینه الاجماع و فی مجمع بیان، یا قد دعا مرحوم توسی، هر دوش درست. خب به چه دلیل این سه تا توبه رو میگید قبول میشه؟ سه تا نمونه بوده بودن توبه قبول میشه. میفهمد در دوتای اول که مرحومی توسیع دای اجماع داره که توبه قبول میشه، اونجا که کافر بخواد توبه کنه یا اونجا که زانی بخواد توبه کنه. دای اجماع شده فل اولین، اولین یعنی مثال اول و مثال دوم، که مثال اول کافر بود که توبه میکرد، مثال دوم زانی بود که توبه میکرد. و فل آخر یا آخر هم میشه خوند، آخر یعنی اون نمونه آخر، نمونه آخری، یا آخر این نمونه دیگر. فرکشاف یعنی ادعای اجماع فرکشاف، در باره اون نمونه آخر ادعای اجماع شده فرکشاف، در دو نمونه اول هم که ادعای اجماع شده توی مجمع البیان. پس هر دو نمونه مورد قبول هست. ثم قال، این ثم قال زمینش به مجمع البیان برمیگرده نه به کشاف، چون ظاهرن کشاف اینجور روایت رو نقل نکنه، البته نقل میکنه با یک خیلی کم. ثم قال اون مجموع بیان که رو بیان نبی جعفر علیه السلام انهو یه جلد القاذف و علیه سیاهو، یه مثل دیگه است، قاذف رو تازیانه میزنن در حالی که پیرنش ترشه، لختش نمی کنن. اما یه جلد الرجل قائمن، اگر مرد قاذف باشد ایستاده تازیانش میزنن، و مرد تر قاعدتا زن اگر قاذفه باشد نشسته او را تازه نمیزنن. خب تموم شد مطلب بعدی. ما گفتیم که قاضی باید توبه کند، اگر توبه کرد این آثاری که گفتیم دارد، فسقش برکاش میشه، عدم قبول شهادت شاد میشه، البته تازیانه کاش میشه. خب حالا شرط توبه چیه؟ چه توبه ای مقبول است؟ میفرماد شرط توبه اینه که خودش رو تکذیب کنه، اینو قبلا هم گفتیم، خودش رو تکذیب کنه یعنی میگه دروغ گفته. بله اکراب نفسی که قبلا گفتیم، خودش رو تکذیب کنه یعنی بگه دروغ، یعنی تلفظ کنه به اینکه من دروغ گفتم. اگر این جمله رو نیورد و خودش رو تصدیق نشد، ممکنه فسقش پاک بشه، ولی شهادتش هنوز رد میشه. شرط قبولی شهادتش اینه که این کلمه رو بگه، یعنی بگه درست گفته، بگه اشتباه کردم و توبه میکنم. هر مرحوم حقی میفهمد این درست نیست، چون ممکنه واقعا داره راست میگه ولی نمیتونه اثبات کنه، تا جانش آزاده بخوره، ولی داره راست میگه. آره بگه درست گفتم، خب این همین، خب درست گفتم خودش میشه درست. واقعا زنا رو متوجه شده، منطور چون شرط شهاده آدل نفرست درست کنه، حرفش صورت حالت قصی بیره شد. بعد حالا بگه من دروغ گفتم، خب دروغ نگفته، درست گفته. بله؟ اگه دروغ بگه با قول شما باید اونه بیه تعذیر بشه، یا تعذیر برای دیگه حد نخوره لاغل تعذیر بشه باید. خب چیکار کنه؟ اون جایی که داره راست میگه، از طرفی داره راست میگه، از طرفی هم باید خودش رو تصدیق کنه، تا تصدیق نکنه نمیتونه شهادتش قبول میشه و بعد شهادتش قبول نمیشه. چیکار کنه؟ میگن توبیه کنه. مثلا به یه دروغ گفتم، یه چیز دیگر رو بود کنه، یه دروغی که در آمدش گفتم اون رو کنه، بالاخره یه دروغ توبیه کنه که اینو تکذیب نکنه، بلا این دوباره میشه کنه. همین شرط توبت غاضب این است که خودش را تکذیب کند فی مقاله، بگه در اون چی گفتم دروغ گفتم، خلاف واقع بود. فعلم یه پرزاره، یعنی اگر تکذیب نکنم خودش را، لم یه جب قبول شهادت، شهادت قبول واجب نیست قبول بشه. البته مبارکی داره که در مجموع بایه داره لم یه جز قبول شهادت، نه لم یه جب، جایز نیست شهادت قبول کنی، نه که واجب بشه. واجب نیست یعنی میتونیم قبول کنیم، اما لازم نیست. لم یه جز اصلا نمیتونیم قبول کنیم. خب معلومه لم یه جز تکذیب بیشتری داره تا لم یه جز. و فیه تعمل مرحوم محقق میفهمد در این قولی که گفته قاضی باید خودش رو تکذیب کنه، در این ما تعمل داریم. از قد یکونه صادق هم، زیرا قاضی گاهی صادقه، یعنی واقعا زنا رو متوجه بوده، حالا در این نسبت به زنا میگه درست نسبت بوده. فکفه یک از زبون نفسه رو که کنه خودش رو تکذیب کنه در حالی که داره درست میگه. فکه انهول روایه، زمیر که انهول من به شرط برگردوندم، یعنی تکذیب. پس گویا روایت به ما میگوید باید خودش رو تصدیق کنه، و وقتی روایت گفت ما تعبدن رو قبول کنیم، تعبدن قبول میکنیم دیگه، اشکال هم نمی کنیم شاید راست بوده شاید دروغ نبوده، اشکال نمی کنیم، چون روایت گفته باید تصدیق کنه، ما میگیم باید تصدیق کنه. اما جمعاً بین دلائلی که دروغ رو حرام میکنن و روایتی که میگوید باید خودش رو تصدیق کنه، جمعاً بین این دو میگیم توبیه کنه. فیووردی زنس، یعنی زنس علا جواز توری، اینطوری معنا میکنی نس، نه لنسی که میگوید تکذیب کن، اونی که قبلا گفت و جهنه اول روایه، اون نسی که میگه تکذیب کن که قبلا گفت، این یووردی رو داره میگه لنس. یووردی لنس یعنی یووردی لنس علا جواز توری، چون جواز توری رو ما در روایه داریم، اجازه میگیم به این شخص که توریه کند و با این توریه مشکل حل کنه، چون مشکل این بود که ممکنه واقعا این تصفیه که میکنه صادق باشه و روایت هم گفته که باید خودشو تصدیق کنه، از یه طرف گفته صادقه، از یه طرف هم روایت دیگه تصدیق کنه، این از یه مشکل درست کرده، برای رفع مشکل کافی شما توریه کنه، کافیس که بگیم اون چوری کنه. سم مقال مجمال بیان گفته ول آیه وردت فی نسا، اینو مطلبی که ما قبلا گفته بودیم، ما قبلا گفتیم که آیه عامه، درسته میگه الذین یرمون المحسنات، کسانی که محسنات رو قصد میکنن و نسبت به زنها میدن، محسنات یعنی زنها. خب آیه مربوط به زنها هست، ولی این خصوص زنها نداره، کسی به مردم بگه زناکار قصد شد. ثم قال ول آیه ورد از فی النساء، ولی حکم الرجال حکم اون نه فی ذلک، حکم رجال حکم زن هاست فی ذالک بطل دل اسما به اسما دلیل خوب درست ما داریم فیزار چه در اجماع فیزار در اجماع غلطه در اجماعی که شما دارید درست حکم رجال حکم مرد زن هاست فیزاره یعنی در این مسئله قصب بله اجماع خب تا اینجا فرضمون این بود که قاذف حر باشد حالا اگر قاذف عمد بود یا عمه بود نصف این حد رو بهش میزنند حد قاذف 80 تاست این حر یا عمه 40 تا حد 40 تا زنید خود ویزا کانا قاذف عبدن او عمه فل حد و عربعون جندر جنده این تازید این در صرف بود و ربا اصحابونا که حد 80 تاست فرقی هم نمی کنه فل حره بل عبد سبا که اون قاذف حر باشد چه عبد باشد 80 تا زن و خود و ظاهر آیم یختزی زاره که این فرق نمیزه ظاهر آیم اختزا میکرد که همه 80 تا زن بخورد چه حر چه عبد ولی شد چه بیزاره چه و شد چی در این نیست که حد 80 تاست اما لولم یکن معارضان به شکلی که معارضی وجود نداشته باشه معارض در ماننفی هست که میگوید حد عبدانه نصف بود هست یعنی مفادش این این معارض چون وجود داره ما نمیتونیم بگیم که هشت تا زینه بر عمه و عبد زده میشه این و هو ظاهرون یعنی وجود معارض ظاهر هست یا هو ظاهرون یعنی این که شک در حد نداریم اگر معارض نباشد ظاهر است هر دو جور معنا میشه خب از ظاهرون مفادش اینه که اگر بنابر من اول مفادش اینه که معارض وجود داره چون معارض وجود داره پس حد رو 80 تا نمیزنیم چه تو میزنیم اما مثل معنی دوم اون که برای خب از ظاهرون کرده معنی برای این نیست از سال ست و سرگر سوم از حدود حتی سرقت اول زنا بود دوم قصد بود حالا سرقته و چه آیتان حل اولا آیه اولا اینه و سارق و سارقه فقط و ایه هما دست سارق و سارقه رو قطع کنیم جزاهم به ما چه سبب یعنی به خاطر این که پاداش کارشون باشه نکالم من الله نکا یعنی اقاب این اقابی سر جانب خدا و لبا عزیز و نجم در خبر و سارق و سارق فا آمده فا در جای میاد که در یعنی در خبر میاد که مبتدا معنای شرکی داشته باشه و سارق و سارق معنای شرکی نده اما تفسیرش میکنیم به الذی سرق و الذی سرقت بعد از این تفسیر معنی شرطی پیدا میکنیم آن کسی که سرقت کرده همیشه میگه آن کسی که سرقت کرده دنبال بقیه شخصیم دنبال جواب شخصیم پس جمله میشه جمله به منظره شرطی
این از خودش میفهمید یا از سارق و شرف یا شرف هم موصوله
ولی
خود مبتدا
شرف هم شرف هم موصوله ولی خب تا الازی نیاد منشرکی پیدا نمیشه باید الافلام رو شما به معنی الازی بگیرید هم توی خودتون مشاهده میکنید تا منشرکی بیاد اگر الافلام رو به معنی معرفه بگیرید منشرکی نمیشه با الازی میفهمانیم که الافلام الافلام مصول است حالا به قول شما هر کسی از اول فهمید که الافلام الافلام مصول است یه الازی جاش نمیاره همون الافلام و مصول هم خودش میفهماند منشرکی پس الافلام موصوله داخلی روشن بشه که الافلام موصول است شرط رو اپاده میکنه اگه ما تفسیر کردیم به خاطر اینکه بفهمونیم الافلام موصول است نه به خاطر اینکه شرط رو درست کنیم اگه الافلام موصوله باشه یا کلمه با موصول شروع بشه حالت شرطی پیدا میکنه اگه اصلا مبتدا است و خبرش میتونیم بفهمیم لذا ببینیم چون که من میکنه این لذی سرق و لذی سرق از صادق معنا میکنه به علتی خرف، از صادقه رو معنا میکنه به علتی خرفه، یعنی موصولش میکنه علتی هم در فرم موصول قرار میده. بعد هم با فای تفهیم که فسحت خوبه فای فرخبر، چون حالت شرطی برای مبتدا هست صحیح هست که فا در خبر داخل بشه. وقت تفسیر میکنه آیه رو ای فمقولون، یعنی وصادق و وصادق فمقولون که حق ما ذالک در حقشون گفته میشه در حقشون گفته میشه و ذالک یعنی وصادق و وصادق فخار بوتاخر، یعنی حکمشون فر انشایی خبر رو به طبیل این فقط و عجی همه جمله انشاییه. وقتی ما تعبیرش ببریم به مقولون فی حقش ما زالک، زالک این فقط رو میشه خبری فقط و انشایی سالی فمقولون فی حقش ما فقط و عجی همه تا آخر میشه خبری. و جزائن همچنین نکالن نکالن، این هر دو منصوبن دنابر مقبول ره بودن. یعنی چرا این حد رو جاری میکنید جزاهن و نکالن یعنی اقام خب من اون موقع میکنم جزاهن و نکالن منصوبان علی مقبول ره یا مستر این مقبول مستر. خب حالا چه مفهومی ره باشه چه مستر باشه فعل میخواد عامل میخواد عامل چیه و در لعلا فعله هما یعنی فعل مفهوم ره و مستر یا فعله هما یعنی فعل جزا برنکار در لعلا فعله هما فختعو یعنی فختعو جلالت میکند بر فعلی که هم جزاهن هست و در نکاله و ظاهر و الاول یعنی ظاهر اینی که مفهوم ره باشه و ظاهر علال اول این ظاهر این است که جزاهن را نکارن از اون مفهوم الله میشه. و فیزه که سارقت صحیحا مبالغتون فرقت خداوند در خیلی جاها میبینیم که حکم زن و مرد رو با تقلیب بیان کرده دوتا نگفته. مثلا در مورد زن حد رو زده در مورد مرد اجرا میشه اینکه زن رو بر مرد طلبه کرده، یا در مورد مرد حرفی زده در مورد زن هم اجرا میشه اینکه زن مرد رو بر زن طلبه زده. خیلی از اوقات اینطوره که یک لفظ ذکر میکنه با تقلیب هم مذکر هم مؤنث هر دو اعراده میکنه در یک لفظ. در اینجا هر دو لفظ ذکر میکنه بس سارق و بس سارق هم مذکر رو گفته هم مؤنث رو گفته تقلیب هم عمل نکرده. چرا؟ میفهمه خواسته مبالغه کنه که این حکم چنان است که چه زن باشد چه مرد باشد میشوشن. شاهد بر مبالغه روایتی است که من خیلی سرها این روایت رو بهش برخورد کرده. شاید یه خود کم و زیادش کنه، شما به حرف من خیلی اعتماد نکنید، خودتون مراجعه کنید. گفته می شود که وقتی این آیه نازل شد پیغمبر تأکیداً و مبالغتاً فرمودن هر کس که دزدی کنه این حکم در موردش اجرا میشه حتی اگر فاطمه باشه. اگه بس صادقه رو گفته شد صادقه گفته شده بود حضرت میگه حتی اگر فاطمه باشه. حضرت فاطمه از این حرف یه ذره مکدر میشه چون اصلا دزدی در شنیشو نیست. این که حتی اگر اینطور باشد همین حتی گفتن یه خودشون رو انجام میده. با اینکه منظوری نبود که حضرت این کارو میکنه، منظوری بود که انقدر مطلب مهمه که حتی اگر ایشون هم این کارو بکنه ما اجرا میکنیم. پس این مبالغه تو کلام پیغمبر هم اومد. این رفتار پیغمبر با حضرت فاطمه که حضرت فاطمه رو دیدن کرد باعث شد که خدا همین رفتار با پیغمبر کنه. فرمود لو تقبل علینا بعض الاقابی بعد چلا قطعان این حال بشه. اگر این کار رو پیغمبر بکند که به ما حرفی تهمتی بزند ما رجه بطنیش رو قطع میکنه. او هرچی میگه وحی از جانب ما میگه، هیچی رو خودش از خودش نمیگه. اگر از خودش به ما ببنده ما رجه قطعان بعد خب این یک بهانه شد برای مشرکین، یک بهانه شد برای مشرکین که مشرکین بگن بله، پس بالاخره احتمالش که هست، لا درست لا امتناعیه، ولی بالاخره اگه این کارو بکنه احتمالش هست. خدا خواست مطلب رو درست کنه، گفت لوکان فیه ما علیتون الا الله لفظیم، یعنی فرض رو با در سبت خودش که دیگه مشرکین خیالتی نشون، گفت حتی اگر در آسمان زمین دو خدا باشد فاسد میشه، که اون لایه لو رو پیغمبر در مدر صفاتون میگو ولو فاطمه باشد، اگر فاطمه این کار رو بکنه دست رو قد میکنه، خدا گفت اگر پیغمبر این کار رو بکنه دست رو گردنش رو قد میکنن. بعد خود خدا دید که ممکنه مشرکین یه بهانه به دست بیاره، گفت اگر دوتا خدا بود اینجا میشد. این عرض میکنم من مال خیلی قبله زیادم میشه، یه خودش هم زیادش کرده باشم، خودتون مراجعه کنید. میخواستم مبالغه رو توضیح بدم. والله عزیز حکیم یعنی قادرون علال انتقام، عزیز یعنی غیر قابل نفوذ، میتونه انتقام بگیره، کسی نمیتونه جلوش رو ببنده. قادرون علال انتقام، حکیمون یعنی یعاقب و به حکمتی، یعنی به مقتضا حکمت. اینطور نیست که عقاب هر زور خاص برای تشبیه که نیست، عقابی که خدا میکنه برای تشبیه دلش که نیست، به حکمت اشتغاب میکنه، به مقتضا حکمت اشتغاب میکنه، فدان یا بلاخت. خب آیه ثانیه رو بزنیم برای بحث.